ایران در ماه رمضان بود. آقای شجریان در سال 88 در نامه‌ای به صدا و سیما و در اعتراض به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت از این سازمان خواست تا هیچ یک از آثار او را از این رسانه پخش نکنند. محمود احمدی نژاد معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را خس و خاشاک نامیده بود. و نوبت میرسه به برنامه میزبان، کاری از صادق صبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مری آپیک است. مری آپیک هنرپیشه سینما و تئاتر است و از جمله هنرمندانی است که در نوجوانی به شهرت رسید با بازی در سریال تلویزیونی معروف اختاپوس. او دختر آپیک یوسفیان از هنرپیشه‌های قدیمی تئاتر و سینمای ایران است. در مدرسه باله و پیانو فرا گرفت ولی بعدها بیشتر به سینما و تئاتر روی آورد. او با برخی از بزرگترین کارگردانهای سینما ایران کار کرد، از جمله با مسعود کیمیایی در فیلم داشاکل و با ابراهیم گلستان در فیلم اسرار گنج دره جنی. ولی او بیشترین همکاری را با پرویز صیاد داشته است و برای بازی در فیلم بن‌بست به کارگردانی آقای صیاد جایزه بهترین هنرپیشه زن را در فستیوال فیلم مسکو در سال 57 شمسی دریافت کرد. خانم آپیک در خارج از کشور به فعالیت‌های خود ادامه داد و از جمله با بازیگری در فیلم فرستاده و کارگردانی نمایشنامه در پوشش حجاب. او فعال حقوق زنان و حقوق بشر است و در چند سال اخیر به کوشش او رژه نوروزی ایرانیان در لس آنجلس برپا می شود. مری آپیک در لس آنجلس زندگی می کند و من در منزلش با او دیدار کردم. خانم مری آپیک، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چی از شما خواهش کنم به هم بگید برای مهمونی شامتون میخواییم کیا رو دعوت کنید؟
خب تعداد اشخاصی که من بهشون علاقه دارم از اون سر هنری و اصولا خیلی لیست بلندیه، ولی
بله. خود شما که کارهای مختلف کردید در زندگیتون،
بله.
از موسیقی و باله و سینما و تئاتر و غیره،
بله. ولی خب به هر حال از آقای سرگی پروکوفیف، از آقای آنتون چخوف، خانم سارا برنارد، آقای میلوس فرمن و پال سایمون خواننده معروف، همین دیگه. شما گفتید 5 نفر.
بله 5 نفر، متاسفانه بیشتر
نمیتونیم
چون میزتون میز 6 نفر است.
مضافم به خود من میشه 6.
بله دیگه، بنابراین بیشتر از 5 نفر نمیشه. چخوف شد، بنابراین پروکوفیف، میلوس فورمن، پال سایمون و سارا برنارد که بعداً حتماً برای مخاطبان ما توضیح میدید که علاقه شما به این شخصیت ها چیه؟ ولی قبل از اون من میخواستم از شما بپرسم که برای این مهمونات میخواین چه موسیقی بذارید خانم آپیک؟ آخه اینم کار سختیه نه؟
خیلی خیلی. بعد اینکه فرضاً وقتی من راجع به سرگی پروکوفیف صحبت میکنم، خب مسلماً به خاطر اینکه به کارش بسیار علاقمندم، ولی یکی از کارهای بسیار ممتازی که نوشته شده توی دنیای موسیقی کلاسیک سمفونی فانتاستیک هکتور برلیوزه و اینه که خب فکر میکنم اگه قسمت هایی از اون رو انتخاب بکنین خیلی باید جالب باشه برای همین.
شما کی شنیدید اولین بار؟ یادتونه مثلا؟
من تمام کارهایی رو که شنیدم در دوره‌ای بوده که در هنرستان عالی موسیقی تحصیل میکردم، شاید مثلا از بین 10 سالگی تا 18 سالگی، چون ما همه این رو به اصطلاح تحصیل میکردیم و یاد میگرفتیم و قطعات مختلف رو، و رشته منم باله و پیانو بود. بنابراین از سر باله من در هنرستان باله ملی ایران بودم از طرف هنرستان عالی موسیقی و پیانو رم، چون پیانو اجباری بود اون زمان، یعنی هر کسی هر رشته‌ای که داشت پیانو رم باید کار میکرد. اگر شما فرزن چلو رو انتخاب میکردید یا فرزن قرنه رو انتخاب میکردید یا هر ساز دیگری، پیانو اجباری بود،
ساز مادر بود،
ساز مادر بود و همه باید مثل سولفژ یا همه اینو باید یاد میگرفتن.
فکر کنم دوره نوجوانی بسیار خوبی داشتید خانم که آشنا میشدید با همچین آدمایی، همچین آثاری و همچین کاری، درسته؟ حتما خوشحالید که همچین نوجوانی داشتید.
دقیقاً، یعنی من در یک دوره خیلی آرتیستیکی بزرگ شدم. مادرم خودشون یکی از پایه‌های اصلی تئاتر ایران بودن و سینما، با اشخاصی کار کردم از پرویز صیاد تا آقای کیمیایی تا آقای ابراهیم گلستان و غیره، و تعداد فیلمایی که کار کردم، کار تلویزیونی کردم، همش با اساتید در تلویزیونی بوده. و خب هم نگرش من به مادر روی صحنه تئاتر اسکویا جعفریا در سفرهایی که داشتن، من از 2 سالگی پشت پرده های تئاتر وایسادم و به مادر نگاه کردم و کارهای فوق العاده ای که در اون زمان با خانم لورتا و همچنین با اسکویا، خانم مهین اسکوی، آقای اسکوی جعفری و خیلی خیلی بنابراین من بزرگ شدم توی این تئاتر و سینما و بچه‌ام که تلویزیون آمد. و موسیقی یک دریچه‌ای رو باز کرد، یک دنیا. من قبلش مدرسه کاتولیکای فرانسوی ها رو می رفتم، برای 4 سال من مدرسه انسی مریم رفتم که اونجا به 4 زبان، بله، در اون زمان هم داوودیه بود، مدرسه انسی مریم که فرانسه و انگلیسی و فارسی و ارمنی و همه اونا اونجا یاد. بعد از کلاس 5 ابتدایی رفتم به هنرستان عالی موسیقی. بنابراین اونجا بودش که مسئله موسیقی در زندگی من باز شد. و بعد باله اصلا دنیاییست که واقعا تمام دنیای رومانتیک و موزیک و تالار رودکی که به وجود آمد و ما رو صحنه بودیم با گروه باله ملی ایران زیر سرپرستی خانم و آقای احمدزاده، با آقای دووارن که یکی از طراحای بسیار مهم جهانی بود که با ما همکاری میکردن، که تمام این باله ها رو به ما یاد میدادن، با موسیقی مثل پروکوفیف، میدونید، با موسیقی چایکوفسکی، تمام اینا رو من کار کردم. برای این یک واقعا ادغام خیلی جالبه بود زندگی من، خیلی متفاوت.
فکر کنم خیلی ها قبطه میخورن فرصتی که شما در زندگی داشتید و خوب ازش استفاده کردید. مهمون اولی که شما انتخاب کردید فکر کنم پروکوفیف بود.
بله.
از موسیقیدانان بزرگ روسیه.
من اولین باری که موسیقی پروکوفیف رو شنیدم در گروه باله ملی ایران برای رومئو و جولیت بود. و این قسمت پرولوگ اولیه‌ای که باز میشه این باله، یعنی اون تراژدی عشق این رومئو و جولیت، آنچنان تأثیری گذاشت روی ذهنیات من. و بعد اون ظرافتی که در موسیقی شده با عشق رومئو و جولیت و قسمت‌هایی که جنگ این دوتا خانواده است با هم دیگه، و بعد مرگ رومئو و بعد مرگ جولیت و بعد هر دو، و خیلی متفاوت کار پروکوفیف. یعنی از سر کار کلاسیک وقتی می‌خوایم بررسی بکنین، یه کار ساده‌ای نیست، خیلی کار کمپلکسیه از سر ذهنی. حتی قطعاتی که برای پیانو نوشته و غیره خیلی متفاوته. و توی کدی با گوستاف مالر هم میشه اونو به اصطلاح شباهت داد.
اینقدر عمیق بوده،
خیلی عمیقه. کارش فوق العاده است. و اینه که یکی از مهمانان من آقای پروکوفیف هست.
میرسیم به مهمان دومتون که آنتون چخوفه، که آنتون چخوف هم ربطه روسه ولی نمایشنامه‌نویس بوده. چخوف برای چی خانم؟
چخوف هم برای نوشته های فوق‌العاده تئاتری که داشته و میدونین که چخوف پزشک بوده در اصل و بعد در ضمن تئاتر کار میکرده و تئاتر تمام عشق و زندگیش بوده. نویسنده شاهکاریست و نویسنده‌ایست که وقتی شما چخوف رو میخونید یا بررسی میکنید انگار که یه قسمتی از خانواده خودتون رو دارین بررسی میکنید. انصار ذهنیات و پرورش کرکتر و شخصیت هایی که درش داره خیلی به زندگی شباهت داره و زندگی که به صورت معمول میگذره بدون هیچ نوع شاید هیجانی ولی با تمام مشکلاتی که هر خانواده‌ای و هر انسانی باش مواجه هست.
شما هیچ موقع فرصتی داشتید که مثلا نمایشنامه هاشو بازی کنید؟
در ایران من نه، من از موریشس گال کار کردم که نمایشنامه نویس امریکایی بود که من در تئاتر کوچک تهران 18 ماه روی صحنه بودیم هر شب با نمایشنامه ماشین نویس ها و ببر. من و آقای صیاد دو تایی روی صحنه بودیم.
شما با آقای صیاد خیلی کار کردین درست و اصولا؟
بله بله، من اصلا کارم آغاز کارم با آقای صیاد و آقای کاردان بوده و مادرم از امیر ارسلان نامدار که یک سریال تلویزیونی بود و مامان فرخلقای خالدار رو بازی میکردن و پرویزم امیر ارسلان نامدار رو بازی میکرد. آقای کاردان هم مینوشتند و نویسنده بودن و کارگردان و نقشی هم داشتن توی اون برنامه و بعد از اون به اختاپوس و برنامه تلویزیونی و تئاتری و برنامه داستانهای جاوید ادب و کار سینمایی که من آغاز کردم و هم تو ادامه پیدا کرد.
همش درخشانه، من همش یادمه
یادتونه
مردک همه اونا کارهای درخشانه اون دوره دهه میشه 50 تقریبا 40 و اواخر 40 دهه 50 که به یاد ماندن نیست.
بله.
خب میرسیم به مهمان سوم شما، پول سایمون.
پول
سایمون خواننده درجه یک آمریکایی.
بله، پول سایمون یک شاعر بسیار مهمه، به نظر من شاعر معاصر مهمی است و خب کارش، نحوه پرداخت موزیکش، قصه هایی که برای اجتماع دنیا و اجتماع امریکا خصوصا میگه و عمق کاراش، من همینطور توی ماشینم مدام به پول سایمون گوش میکنم، به خصوص اون آلبوم های قدیمیش گریسلند هم بله، ولی من بیشتر ترجیح میدم اون کاری که با آرت گارفانکل کرده و اون واقعا اون نوشته ها نمیدونم اصلا برای من اولد فرندش اصلا یه چیز غریبیست، میدونی یه چیز کلاسیک داره که فوق‌العاده است ولی خب یه سری کاری یونیک متفاوت داره توش و مورد علاقه من هست. شاید خوشحالم که با هم هستیم. در ضمن من توی هواپیمای با پهلوشون نشستم از نیویورک تا لس آنجلس.
بله بهش گفتید که من دوستت دارم، یعنی صداتو منظورم.
بله بله بهشون گفتم یه آقای بسیار کوچولویی هم هستن قدن و اینها و با هم کلی راجع به ایران صحبت کردیم، راجع به پروژه‌ای که من داشتم در مورد ایران برای فیلمسازی صحبت کردیم و میگفت چه خبره اونجا، چه اتفاقاتی داره اونجا،
کی بوده
این صحبت، میتونم بگم 81-82 بود.
آها، یعنی دو سه سالی بعد از اون.
بعد از اون میگفت من هیچ کس نمیفهمه که چه اتفاقی داره میفته. مطمئنم که الان دیگه کاملا واقف هستن که چه اتفاقی افتاده.
ولی فکر نمیکنم هنوزم معلوم بشه که دقیقاً چه اتفاق افتاده.
بله.
و پول سایمون همچنان هم کنسرت میده.
بله بله هنوز. و اتفاقا آرت گارفانکل من متاسفانه شنیدم که صداش رو یه گرفتاری با صداش پیدا کرده.
برای خواننده فاجعه.
شما فکرشو بکنین،
شما هیچ موقع تونستید کنسرت پول سایمون برید؟
من بله، من یک دونه کار از پول سایمون اخیراً دو سال یه سال و نیم پیش دیدم که با استینگ دو تایی روی صحنه بودن.
بله بله، استینگ هم یکی از درخشان‌ترین خواننده
ها. شاهکار کار.
دو تایی با هم یک کاری کردن.
دو تایی با هم یک کاری کردن در فوروم لس آنجلس. بعد آهنگای همدیگه رو می‌خوندن.
به به به. می‌دونید؟ با هم دیگه. باید حتما شب فراموش شدنی باشه.
واقعا پول
سایمون و استینگ
بله، با هم. بله، استینگ با هم بودن.
خب میریم به مهمان دیگتون میلوس فورمن که انتخاب کرده بود که یکی کارگردان سینماست.
بله دقیقاً. Well, میلوس فورمن میدونید از چکسلواکی هستش و کارگردان فوق‌العاده است و فیلم آمادئوس رو کار کرد و کلی هم جوایز مختلف گرفت. واقعاً به نظر من یکی از شاهکارهای سینماست. فکرم نمی کنم که دوباره تکرار بشه یه چنین کاری و زمانی هم که خودش داشت اسکار رو می گرفت گفتش که وقتی که شما فیلم موزارت رو دارید درست می کنید خصوصا در اروپا درست مثل یک گاو شاخداری هستید که توی چینی فروشی دارید را می رید
که ممکنه
هر لحظه امکان داره بشکنه و اینقدر حساسیت هست روی موزارت که واقعا وحشت داشتم که من دست بزنم به چنین کاری. درست مثل کار شکسپیره. یعنی کسانی که طرف کار شکسپیر میرن به خاطر حساسیتی که روش هست اینه که وحشت میکنن که نزدیک بشن برای یک کارگردانی یا تهیه یک پروداکشنی که مربوط به شکسپیر بشه. همینطور برای موزارته. ولی کاری که تو این فیلم شد و بازیگرایی که انتخاب شد و شاهکار بود، یعنی هر لحظش شاهکاره این فیلم و من واقعا خیلی افتخار میکنم که ایشون میهمان من هستند.
بله بسیار خوب. ایشون هم خیلی خوشحال میشه که شما رو ببینه حتما. شاید شما رو دعوت کنه به یکی از برای فیلماش بازی کنه.
یکی از اگه بله کار میکنم و میدونید کار جک نیکلسون هم ایشون کار کردن، پرواز بر آشیانه.
اونم یه فیلم دیگه شونه دیگه، پرواز بر آشیانه
فاخر. One Flew Over Cuckoo's Nest. بله.
دو تا فیلم معروفه ایشونه.
بله.
بسیار خوب خانم، میرسیم به آخرین مهمان شما خانم سارا برنارد.
سارا برنارد یکی از مهمترین بازیگر زن فرانسوی بوده و دنیا در زمان خودش که اسمشو گذاشتن بهترین بازیگر به اصطلاح زمان خودش.
زمانش کی بوده خانم؟
ایشون در دوره‌ای که کار کردن 1840 به دنیا آمدن و بعد چند تا هم فیلم صامت کار کردن و در سال 1923 فوت شدن ایشون.
خب بعد سارا برنارد برای چی دوست دارید؟ نوع کارش براتون جالبه؟ شما الهام گرفتید به عنوان یه هنرمند؟ چرا سارا برنارد براتون جالبه؟
برام جالبه برای اینکه اون دوره برای یه بازیگر زن که به چنین اهمیتی برسه روی صحنه و تمام اروپا بشناستش، تمام دنیا بشناستش، این بسیار مهم بود. برای اینکه اون زمان که دیگه فیلم و اینا نبود به این شکل، روی از روی صحنه تئاتر بود صدا. و من هر وقت به اون فکر میکنم میام کاش میتونستم من نقش ایشونو بازی بکنم یک روزی. ولی روی سارا برنارد حساسیتی هست به عنوان شخصی که تمام این پایه‌های تئاتر رو برای زن گذاشته و به عنوان یک زن اومده در دوره‌ای که خیلی سخت بوده به عنوان زن کار کردن. اگر شما مسلما میدونید مثلا در دوره شکسپیر حتی زمانی که نمایشنامه اومد مردا بودن که نقش زن بازی می‌کردن. بنابراین جزء بازیگرانی است که من خیلی احترام براش قائلم برای نقش‌های متفاوتی که کار کرده روی صحنه و اینا به هر حال کسانی هستن که پایه‌های سینما و تئاتر رو من زن روی صحنه گذاشتن قبل از هر کسی دیگه در هر جای مملکت دیگری. اینی که برای من بسیار اهمیت داره سارا برنارد.
بسیار خوب خانم، حالا این 5 تا مهمان محترمی که شما دارید و دوستشون دارید اومدن مهمونی شما، شما حالا به اینا میخواین چه غذایی بدید خانم؟
خیلی ساده است غذای مورد علاقه من از بچگی عاشق رشته پلو بودم با مرغ. اینه که با مادر بزرگم این رشته پلو رو همیشه به خاطر من درست میکرد، ایشم تریک سیب زمینی میذاشت و این بودش که هر وقت که مبرم ماست اصلا شاهکاره رشته پلو. شما خودید اینو
بله 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 رشته پلو با مر و ماست
و ماست حتما باید کنارش باشه. بله اینه که رشته پلو رو هم که میدونین که به حال اون پلو رو که به صورت نحوه معمولی ایرانیش که بالاخره آب میریزید و توی آب میریزید و وقت که هنوز کاملا پخته نشده اینو در میارین و بعد زیر دیگه شما روغن احتمالاً روغن به اصطلاح زیتون می‌ریزید و بعد سیب زمینی رو می‌چینید و بعد رشته هایی رو که گرفتید، البته رشته هم قبلا بایستی اونطوری که من درست می‌کنم یه مقدار باید توی آب یه تابیدین خیس بکنین و بعد اینا رو همطور یه رج رشته و یه رج برنج و اینا رو همه رو هم دیگه می‌ریزید و بعد مرغی دم که قبلا تهیه کردید به شکل‌های مختلف با فرزن با کشمش یا هر چیزی اینا رو هم دورش می‌گذارید و بعد اینو دم می‌کنید.
مرغتون رو قبلا جداگانه سرخ می‌کنید؟
بله سرخ نمی‌کنم.
آبپز می‌کنید؟
بله آبپزم نمی‌کنم. من مرغ رو تمام فرزن چیزی که باید روش بریزم از سر ادویه‌جاتی که هست و لیمویی که هست فرزن یا چه یه مقدار سبزیجاتی که روش هست اینا رو من میذارم و روش رو یه از این آلومینوم فویلا که میگن میکشم بعد میذارمش توی بله میذارمش توی آون و برای مثلا یه ساعت و نیم این میپزه بعد ور میدارم آلومینوم فویلا که یه مقدارم رنگ بگیره و به اصطلاح
یعنی اون رج رج که قشت و برنج میذاری مرغ هم اونجا میذارید؟
نه
موقعی سرو کردن مرغ میذارید
دو نوعه یا میتونین سرو کردن بذارید یا اینکه میتونین لحظه آخر مرغ هم بذارید بالای آه. این بعد یه مقدار این دم بیشتر بکشه یه حالتی داشت بعد جدا میکنید میذارید بعد بر میگردونید که همون حالتیست که تمام خانم ایرانی میکنن درست مثل کیک میشه
بله
میرین بعد میتونین کیک رو قشنگ ببرید و اینها اصلا حرفی درش نیست حتی شما علم من میگین چلو کباب این اون رشته پلو برای من بهترینه
اینطوری که شما تعریف کردید دهان ما که آب افتاد حالا اون نمیدونم این مهمانایی که شما دارید که همه غیر ایرانی هستن فکر کنید مثلا چخوف خوشش بیاد از رشته پلو
والا من اصلا شک شدم چه خب چی در زمان یعنی غذای اون دوره خب مرغ که مرغه
مرغ که میخورن
بله برنجم که خب چه خوشمزه ای سالا این رشته یه مقدار قضیه رو عوض میکنه برای اینکه رشته حالت ایتالیایی داره بعد چجوری شما رشته رو با برنج اینو میکس میکنین تا اینکه مزه رو بدونن وقتی که بزنن تو دهنشون میبینن چقدر خوشمزه است سیب زمینی میدونین تدیک سیب زمینی شاهکاره
یعنی غذایی نیست که کسی بخوره خوشش نیاد
بچه ماست خوب
ماست خوب هم باید باشه
ماست یا ایرانی باید باشه یا به قول این امریکایی یا گریک باشه و از این لوفت مفت ها هم نباشه
میدونید ماست باشه. واقعی حسابی
جوندار باشه جوندار باشه این رو من به شخص خیلی دوست دارم و اصولا من با غذا آب سرو میکنم یعنی دیگه هیچ نوع کوکا موکا و اینجور صحبت ها نیستش
غیر از کوکا و غیر از آب چیز دیگه
من مثلا یه لیوانم شراب قرمز بهشون بدم چون میدونم که همه شرابو دوست دارن
شراب دوست دارن
شرابم که میدونین جوری متفاوت داره و پین نوار خیلی خوبه اگر
پین نوار باشه
پین نوار یه سبک میدونین اش سنگین
داره یه خورده به عنوان مزه با غذاشون
مثلا میگن اصولا خوبه شراب یه لیوان شراب قرمز میگن مثلا قلب خوبه اگه کسی البته من نمیخورم شراب قرمز هر روز ولی میگن خیلی چیز خوبی
بله ما گزارش پزشکی شنیدیم که میگن
شما شنیدید بله واقعا شما فکر میکنید درسته این
من فکر کنم ضرری نداره
بله
ولی زیاد خوردنش حتما ضرر داره
نه زیاد خوردنش 100% ولی اصولا وقتی سنم میره بالاتر میگن خیلی چیز خوبی حالا چرا نمیدونم
امیدوارم که مهمونای شما همه خوششون بیاد از رشته پلویی که شما درست کردید ولی حالا در سر میز شام در آخر کار این چخوف و پروکوفیوف و فورمن و پروسایمون و خانم برنارد که همدیگر رو ببینند میشه گفتگوی با هم داشته باشن چی چیزی اینا رو پیوند میده؟
در وهله اول موسیقی، تئاتر، سینما همه اینا یه مجموعه کاملیه یک مجموعه به اصطلاح آرتیستیک خیلی روشنفکرانه از موزیک گرفته میدونید از شما وقتی پروکوفیه فرزند با چخوف صحبت بکنه یا اینکه فرزند میلوس فورمنی که موزارت رو درست کرد تمام افکاری که دور خواهد زد دور این میز بسیار بسیار روشنفکرانه زیبا و از همدیگه یاد گرفتن بیشتر از هر چیزی از هنرهای همدیگه
و شما حتما خیلی کیف میکنید که این آدمایی که خیلی دوست داری در مهمانی شام مجازی شما حداقل هستن
کاش بله کاش من این شانس رو داشتم و اینقدر خوشبخت میبودم که میتونستم همه اینها رو باهاشون دوستی میداشتم و ازشون یاد میگرفتم به شکلهای مختلف در مورد زندگی هر روزی که شما زندگی میکنید از هر کسی یاد میگیرید تا لحظه آخر زندگی تنها چیزی که مهمه شناخت بیشتر از زندگیه و این سوال مهم که چرا ما میاییم چرا ما میریم و جواب کلی انسانها چه هست روی این کره خاکی
خانم مریاپیک، من مطمئنم به شما به مهمانانتون خیلی خوش میگذره. حتما چخوف غیره از این رشته پلوی و مرگی که شما درست کردی کیف میکنن، ولی برنامه ما داره تموم میشه. اونا حتما دارن در مورد موسیقیشون، هنرشون، تئاترشون صحبت میکنن و شما هم خوشحال هستید. خیلی ممنون هستم از شما که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی متشکرم.